به نام خدا. بیمه های مهندسی. فصل اول، مفاهیم بیمه های مهندسی. در این فصل که در واقع فصل آغازین درس بیمه های مهندسیه، بعد از مرور تاریخچه مختصر این بیمه، به بعضی از مفاهیم و اصطلاحات رایج در این بیمه اشاره می کنیم. انفجار دیکای بخار و بروز صدمات و خسارات شدید به جان و مال اشخاص باعث شد که استفاده کننده ها از این دستگاه ها در سال 1854 میلادی در شهر منچستر انگلیس گرده هم بیان و سازمان استفاده کنندگان از دیکای بخار را تأسیس کنند. این سازمان از طریق استفاده از کارشناسان متخصص به طور منظم از دیگهای بخار بازدید می کرد و نظرات مشورتی به استفاده کننده ها ارائه می داد. در سال 1858 اعضا اقدام به تأسیس شرکت بیمه دیگ بخار کردند که اولین شرکت بیمه در زمینه بیمه های مهندسی بود و بعد از اون متعاقباً شرکت های بیمه دیگه‌ای تأسیس شد. در آلمان هم در اوایل قرن بیستم با صدور اولین بیمه نامه ماشینالات پیمانکاران عملاً صدور بیمه های مهندسی شروع شد. در ایران از اوایل دهه 40 به کمک یکی از شرکت های بیمه آلمانی به نام شرکت بیمه مونیخ ری بیمه های مهندسی شروع به فعالیت کرد و اولین بیمه مهندسی در سال 1342 برای سد لاتیان صادر شد. در حال حاضر هم اغلب بیمه‌نامه‌های رایج در این رشته ترجمه بیمه‌نامه‌های استاندارد همون شرکت هست. به طور کلی میشه به چند مورد متمایز کننده این بیمه‌ها از سایر بیمه‌ها اشاره کرد. اول از همه بحث طولانی بودن اکثر پروژه هاست که در واقع موضوع اصلی بیمه مهندسی هستند. به همین خاطر مدت در بیمه‌های مهندسی تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب که کل دوره اجرای عملیات پروژه رو شامل میشه بر اساس مدت مندرج در قرارداد هست و مشخصاً در قرارداد قید میشه. موضوع بعدی وابستگی کامل تمام رشته‌های بیمه مهندسی به تکنولوژی‌های جدیده که همراه خودشون ریسک‌های جدید و ناشناخته‌ای رو هم به دنبال داره و در نتیجه ارائه پوشش‌های جدید بیمه‌ای ضرورت پیدا می‌کنه. و بالاخره اینکه بیمه‌های مهندسی تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب دو بخش رو شامل میشه. بخش اول پوشش اموال بیمه گذاره و بخش دوم پوشش مسئولیت جانی و مالی در برابر اشخاص ثالثه. برای سایر بیمه‌های مهندسی هم میشه با الحاق کلوز مربوطه مسئولیت جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث رو تحت پوشش قرار داد. انتخاب پیمانکار. در شروع بحث جدید به این موضوع اشاره می‌کنیم که عموماً انتخاب پیمانکار یکی از تصمیمات مهم در اجرای پروژه هاست. پیمانکار یا پیمانکاران اصلی مورد نظر برای اجرای پروژه یا مستقیم یا از طریق مناقصه توسط کارفرما انتخاب میشن. اطلاعات مورد نیاز برای ارائه نرخ تقریبی بیمه مهندسی پروژه های در دست احداث به پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه اجرای پروژه ها 5 مورده که موسوم به 5 میم هستند. موضوع پروژه، محل اجرای پروژه، مبلغ پروژه، مدت پروژه، مالک پروژه یا همون کارفرما. انواع قرارداد. از جمله موارد دیگه‌ای که لازمه قبل از ورود به بحث اصلی معرفی بشه، انواع قرارداد هاست. به طور کلی قراردادهای مورد بحث در بیمه مهندسی به 3 بخش اصلی تقسیم میشن. قراردادهای احداث و راه‌اندازی، قراردادهای تهیه، احداث و راه‌اندازی و بالاخره قراردادهای طراحی، تهیه، احداث و راه‌اندازی. دست‌اندرکاران اجرای یک پروژه. دست‌اندرکاران اجرای یک پروژه هم تعاریف مشخص خودشون رو دارن. اول از همه کارفرماست که شخص حقیقی یا حقوقیه که مالک و ذی‌نفع واقعی پروژه است. پیمانکاران اصلی اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در اجرای پروژه طرف قرارداد با کارفرما هستند. پیمانکاران فرعی هم اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که اسمشون در قرارداد با کارفرما ذکر نشده ولی در صورت نیاز برای انجام کارهای خاص توسط پیمانکاران اصلی به کار گرفته میشن یا قراردادهای فرعی با اونها منعقد میشه. از جمله عوامل مهم یک پروژه، مدیر پروژه است که شخص حقیقیه که به منظور مدیریت اجرای کار و انتقال دستورات از جانب کارفرما به پیمانکار معرفی میشه و عمدتاً هماهنگی‌های اداری رو انجام میده. رئیس کارگاه هم یک شخص حقیقیه، باید تخصص و تجربه لازم رو برای سرپرستی اجرای موضوع قرارداد در کارگاه و ارائه گزارشات و صورت وضعیت ها داشته باشه و معمولاً از جانب پیمانکار به مهندس مشاور معرفی میشه. در واقع میشه گفت که رئیس کارگاه بیشتر درگیر هماهنگی های اجراییه و بالاخره مهندس ناظر که نماینده مقیم کارفرما یا مهندس مشاور در کارگاه و وظیفه‌اش هم کنترل و نظارت بر حسن اجرای عملیات توسط پیمانکار است. اما نکته‌ای که مشخصاً برای بیمه‌گرها اهمیت داره اینه که اطلاعات لازم در خصوص بیمه‌نامه رو باید صرفاً از مراجع خاصی بگیرن که شامل این افراده: از مدیر پروژه به عنوان نماینده کارفرما، از رئیس کارگاه به عنوان نماینده پیمانکار اصلی، از مدیر عامل به عنوان کارفرما یا پیمانکار اصلی، از مدیر امور مالی به عنوان کارفرما یا پیمانکار اصلی و بالاخره از مشاور امور بیمه‌ای به عنوان کارفرما یا پیمانکار اصلی. ماده 21 شرایط عمومی پیمان. در ماده 21 شرایط عمومی پیمان که موضوع اون حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار و مراقبت‌های لازمه، به نکاتی اشاره شده که در ادامه بهشون میپردازیم. نکته اولی که بهش اشاره شده اینه که پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت مسئول حفظ و نگهداری مصالح، تجهیزات، ماشینالات و کارهای موضوع پیمان در مقابل عوامل جوی، سرقت و حریق و ماننده این هاست. نکته بعد اینه که پیمانکار مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاهه و کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی نداره. کارفرما و مشاور میتونن دستور توقف بخشی از کار رو که دارای ایمنی لازم نیست صادر کنن که در این صورت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر توقف کار رو نداره. اگه در اثر سهل‌انگاری پیمانکار خسارتی به املاک و تأسیسات مجاور وارد بشه، پیمانکار مسئول جبرانه. همچنین پیمانکار باید قبل از شروع کار کارایی رو که در اسناد پیمان تعیین شده در مقابل حوادثی که در اسناد یاد شده مشخص شده به نفع کارفرما پیش یک مؤسسه مورد قبول کارفرما بیمه کنه. بیمه‌نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشند و در صورت به تعویق افتادن تاریخ تحویل موقت تمدید بشن. کارفرما هزینه‌های مربوط به بیمه رو پرداخت می‌کنه. اون قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکاره به حساب بدهی او منظور میشه. کارفرما باید به نفعی کار رو بیمه کنه که خسارت دریافتی برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشه. در صورتی که تکلیف بیمه در اسناد پیمان مشخص نباشه، پیمانکار پیش از شروع کار چگونگی اونو از کارفرما استعلام میکنه و کارفرما در مدت 10 روز کارها و حوادث مشمول بیمه رو به پیمانکار ابلاغ میکنه. اگه کارفرما کار رو بیمه نکنه، جبران خسارت ها به عهده خودشه. در صورت بروز حادثه، پیمانکار موظفه اولا مراتب رو فوراً به کارفرما و مشاور و بیمه‌گر اطلاع بده و ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مشاور کارها رو به حالت اولیه برگردونه. پیمانکار برنامه زمانی انجام کارهای گفته شده رو تهیه و بعد از تایید مشاور و کارفرما به اجرا در میاره. کارفرما مبلغ وصول شده از بیمه‌گر رو طبق هزینه تمام شده به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می‌کنه. پیمانکار موظف تمام ساختمان‌ها و وسایلی رو که متعلق به خودشه به هزینه خودش بیمه کنه و رونوشت بیمه‌نامه‌ها رو به کارفرما بده. ماشین‌آلات و ابزاری رو که کارفرما در اختیار پیمانکار می‌گذاره، کارفرما بیمه می‌کنه. در مواردی که لازم باشه قسمتی از پیاده رو یا سواره رو موقتاً مسدود بشه، پیمانکار باید با کسب مجوز از مقامات محلی راه‌های انحرافی که به تایید مشاور رسیده رو ایجاد کنه. کارفرما هم باید مساعدت لازم رو برای تحصیل مجوزها به عمل بیاره. اگه تکلیف هزینه راه‌های انحرافی در اسناد پیمان مشخص نشده باشه، این هزینه‌ها به عهده پیمانکاره. تامین انتظامات کارگاه به عهده پیمانکاره و بالاخره اینکه اگه پیمانکار موارد درج شده در این ماده را انجام نده، کارفرما باید اون تعهدات را انجام بده و هزینه اونو به اضافه 15% به حساب بدهی پیمانکار منظور کنه. بیمه‌نامه موقت. موضوع بعدی بیمه‌نامه موقته. توی بعضی از پروژه‌های مهندسی به دلیل اینکه ممکنه مدارک درخواستی بیمه‌گر از بیمه‌گذار آماده نباشه و تهیه اونها هم مدت زیادی طول بکشه، باعث میشه که کار کارشناسی هم به تأخیر بیفته، یا اینکه در مواقعی که بیمه‌گر بایستی از طریق بیمه‌گران اتکایی نرخ و شرایط رو استعلام کنه و بیمه‌گران اتکایی هم شناخت کافی از ریسک ندارند و نیاز به یک سری مدارک و اطلاعات خواهند داشت، برابر این میشه نتیجه گرفت که تا زمان گرفتن اطلاعات و مدارک پروژه در معرض خطره و هیچ پوشش بیمه‌ای هم نداره. به همین خاطر در صورت رضایت بیمه گذار از طریق صدور بیمه نامه موقت میشه حداقل پوشش بیمه رو به بیمه گذار ارائه داد و بر اساس مدت تعیین شده در بیمه نامه موقت حق بیمه ای را از بیمه گذار دریافت کرد تا زمانی که بیمه نامه اصلی صادر بشه. انواع خطر یا حادثه. در بحث از خطرات هم میشه انواع خطر و حادثه رو به دو دسته خطرات طبیعی یا سایر خطرات تقسیم بندی کرد. خطرات طبیعی خطراتی هستند که انسان در به وجود آمدن اونها نقشی نداره، مثل سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف و آتشفشان. اما سایر خطرات خطراتی هستند که انسان در به وجود آمدنشون مؤثره، مثل انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم و ریزش. مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی. یکی از مفاهیمی که در این بیمه با اون زیاد برخورد می‌کنید مفهوم تمام خطره. معنی این اصطلاح در یک بیمه نامه اینه که اون بیمه نامه تمام خطرات به جز اون مواردی که صراحتاً در بیمه نامه مستثنا شده رو تحت پوشش قرار میده. همه ی بیمه های مهندسی به جز بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی و همچنین بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان تمام خطر هستند. به طور کلی بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های امواله که پروژه های در حال ساخت یا سازه ها و تأسیسات در حال بهره برداری و یا ماشینالات و تجهیزات فنی رو تحت پوشش قرار میده. بیمه های مهندسی رو میشه به دو دسته بیمه های دوره احداث و بیمه های دوره بهره برداری تقسیم کرد. بیمه های دوره احداث شامل بیمه تمام خطر پیمانکاران و بیمه تمام خطر نصبه. بیمه های دوره بهره برداری هم شامل بیمه تجهیزات و ماشینالات پیمانکاران، بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی، بیمه شکست ماشینالات، بیمه تجهیزات الکترونیکی، بیمه فساد کالا در سردخانه، بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و بالاخره بیمه عدم و نفع ناشی از شکست ماشینالات. مدت در بیمه های مهندسی. همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، مدت در بیمه های مهندسی عامل مهمیه. در بیمه های مهندسی برای پروژه های در حال احداث، مدت بیمه نامه برخلاف سایر بیمه ها یک ساله نیست و بستگی به مدت قرارداد و جدول زمانبندی کار داره. ضمناً، از اونجایی که در قرارداد پروژه های در حال احداث، مدتی هم بابت دوره تضمین یا نگهداری، که همون تحویل موقت پروژه به کارفرماست در نظر گرفته میشه، دوره مذکور هم به مدت زمان بیمه نامه اضافه میشه، ولی پوشش بیمه ای در این مدت تمام خطر نیست. در بیمه های مهندسی برای دوره بهره برداری مدت بیمه نامه حد اکثر یک ساله که بنا به تقاضای بیمه گذار قابل تمدیده. فرانشیز در بیمه های مهندسی. مثل همه بیمه ها در پرداخت های خسارات مربوط به این بیمه نامه ها هم بحث فرانشیز مطرح. همونطوری که می دونین فرانشیز سهمی از خساراته که بر عهده بیمه گذاره و رابطه معکوسی با حق بیمه داره و فلسفه وجودی اون هم اینه که اولا نفع بیمه گذار در پیشگیری از خسارت برانگیخته میشه، ثانیاً باعث عدم توقف فعالیت پروژه در هنگام بروز خسارت‌های جزئی میشه که هزینه‌های ناشی از اون برای بیمه گذار بعضاً از خود خسارت حادث شده بیشتره و بالاخره اینکه اساساً در مواقعی که شناخت کافی از ریسک وجود نداشته باشه، تنها با اعمال فرانشیزهای مناسبه که صدور بیمه نامه امکان پذیر میشه. فرانشیز در بیمه‌های مهندسی معمولاً به اشکال مختلف تعیین میشه. یک نو فرانشیز برای بیمه های دوره احداث و همچنین برای بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی که در اون درصد فرانشیز به همراه مبلغ حداقل اون برای مواردی مثل حوادث طبیعی، سایر حوادث، دوره آزمایشی، دوره نگهداری و سالس مالی تعیین میشه. یه نوع دیگه فرانشیز وجود داره که برای بیمه های دوره بهره برداریه که در اون درصد فرانشیز و حداقل مبلغ اون برای خسارت مادی تعیین میشه. نکته قابل ذکر در این خصوص اینه که اصطلاح خسارت کلی در اینجا موقعی به کار میره که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات اون بیش از سرمایه مورد بیمه بشه. و نهایتاً در بعضی از بیمه های دوره بهره برداری یک فرانشیز زمانی هم وجود داره که در جای خودش توضیح داده میشه. کلوز ها در بیمه های مهندسی. در بحث مربوط به کلوز ها در بیمه مهندسی هم میشه به این نکته اشاره کرد که کلوز ها در این بیمه به 4 گروه تقسیم میشه. کلوز های افزایش دهنده پوشش به همراه افزایش حق بیمه، کلوز های کاهش دهنده پوشش به همراه کاهش حق بیمه، کلوز های محدود کننده پوشش که افزایش حدود در اونها باعث افزایش حق بیمه میشه و نهایتاً کلوز های شرط گذارنده برای پوشش که برداشتن اون شروط باعث افزایش حق بیمه میشه. دانش و آگاهی استفاده از کلوز ها و دقت به تفاوت کارکرد اونها میتونه یکی از ابزارهای مدیریتی بیمه های مهندسی باشه. به عنوان مثال میشه به اختلاف کلوز 203 و 204 از زیر مجموعه کلوزهای افزایش دهنده پوشش اشاره کرد. در کلوز 203 با عنوان دوره نگهداری ساده فقط خسارات ناشی از عملکرد بیمه گذار در دوره نگهداری به منظور انجام تعهدات خودش جهت رفع نواقص کار تحت پوشش قرار میگیره، اما در کلوز 204 با عنوان دوره نگهداری گسترده علاوه بر این موارد، خساراتی که منشأ اون به دوره احداث برمیگرده ولی در دوره نگهداری بروز کرده هم تحت پوشش قرار میگیره. به عنوان جمع‌بندی باید بگیم که در این فصل به عنوان مقدمه ورود به بیمه های مهندسی و آشنایی با مباحثی که در پروژه ها مطرح هستند مثل انتخاب پیمانکار، انواع قراردادها، دستاندرکاران اجرای پروژه اشاره کردیم و به دنبال اون بعضی از وظایف پیمانکاران رو بر اساس شرایط عمومی پیمان گفتیم. در ادامه هم بعد از معرفی اصطلاح تمام خطر در بیمه های مهندسی، دسته‌بندی انواع خطرات و همچنین انواع فرانشیز و کلوز ها رو در این بیمه ها مطرح کردیم. در فصل آینده انواع بیمه های مهندسی رو با هم مرور می‌کنیم. با تشکر از توجه شما.